الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره فروع مربوط به غسل جنابت. فرع ماحصل فرع هفتم این شد که فرق در ناقضیت رطوبت مشتبه بین این که استبراء به بول شده باشد و استبراء به خراطات وجود ندارد. نکته تکمیلی هم سؤال حضرات بود. نکته تکمیلی این است که استبراء به بول که اون اثر رو داشت که اگر بلل مشتبهی باشد پس از غسل، اگر استبراء به بول بود موجب اعاده غسل نمی شود، و اگر سابقه استبراء به بول نداشت موجب اعاده غسل می شود. در ادامش استبراء بالخراطات هم آمده بود و گفته شد که قولی یا احتمال این است که این استعمال به خراطات، عفواً استبراء به خراطات بشود جای استبراء به بول رو بگیرد. تحقیق این شد که استبراء به خراطات جای استبراء به بول رو نمیگیرد. نکته تکمیلیش این است که استبراء به خراطات تقریبا همون تکمله است برای استبراء به بول، فقط نقشش این است، خودش یک مکملی است برای استبراء به بول که اینو نگفته بودیم که اونجا باید میگفتی. اما بعضی از عزیزان سوال کردن چون در بحث وضو نبودند، سوال کردن که این استبراء به خراطات که در بحث استبراء قبل از غسل نیامده مگه فقط اصطلاح فقها است، در نصوص نیست؟ من اجمالا براشان گفتم که این جمع بین ادله است. اینجا استبراء به بول گفته شده، جاهای دیگر استبراء به خراطات هم آمده. برای اینکه مطلب را مستند گفته باشم کتاب وسائل جلد 1 باب 13 از ابواب نواقض وضوء حدیث شماره 2، حدیث هم معتبر هست، از امام صادق علیه السلام: فالرجل یبول ثم یستنجی ثم یجد بعد ذلك بللا قال اذا بال فخرق ما بین المقعدت والانتیین 3 مرات و غمز ما بینهما ثم استنجا فانسال حتی یبلغ السوق فلا یوالی. و همینطور این کتاب باب 11 از ابواب احکام خلوت حدیث شماره 2 صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام: رجل بار ولم يكن معه ماء. قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث أصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل. این هم مستندی که شما لازم داشتید برای اینکه خراطات اصل دارد یا ندارد، این اصلش بود. اما جنبندیه که در مسئله هشتم داشتیم که گفته شد اگر حدث اصغر در اثناء غسل جنابت صورت بگیرد، سه قول بود: قول به عدم بطلان به زمینه وضوع، قول دوم عدم بطلان بدون احتیاج به وضوع، قول سوم بطلان بود. در اینجا که بطلان گفته شده بود، سوال کردم دوستان شرح دادم، ولی دلیل سید استاد را کامل تر بگم. ایشان کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 23 می فرماید آیه قرآن که آمده است اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، تا اون جا که می فرماید این کنتم جنوبا فطهروا، دو تا مطلب هست، یکی قیام، یکی اقدام به وضوء، دیگری اقدام به غسل برای رفع حدث، حدث اصغر و حدث اکبر. برای رفع حدث اصغر باید به وضوء مبادرت کرد و برای رفع حدث اکبر باید غسل انجام داد. می فرماید ظاهر آیه که ان کنتم جنوبا فطهروا، ظاهر آیه این است که ایجاد الغسل، یعنی ایجاد الغسل به تمامه من الابتدا الى الانتها، این ایجاد الغسل معناش این است که در وسط خللی به وجود نیاد، یک غسل را از ابتدا تا انتها بدون نقص انجام بدن. از این آیه استفاده می شود که حدث در وسط غسل جنابت نقص ایراد، نقص وارد بکند به غسل. و مضافاً بر این دو روایتی در اینجا وجود دارد که از این دو روایت هم استفاده می شود که اگر حدث اصغر در وسط غسل به وجود آمد، غسل را باطل می کند. روایت اول کتاب وسائل جلد 1 باب 29 از ابواب جنابت حدیث شماره 4، صاحب وسائل قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که وروا سید محمد بن ابی الحسن الموسوی العاملی، این سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک هست، فی کتاب المدارک نقلن عن کتاب عرض المجالس للصدوق ابن بابوین عن صادق علیه السلام، می فرماید که لا بأس به تبعیض الغسل، تا آخر میرسد به این جمله که میفرماید فَإِنْ اَحْدَثْتَ حَدَثًا مِنْ بَوْلٍ اَوْ غَائِقٍ اَوْ رِيحٍ اَوْ مَنِيٍّ بَعْدَمَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ اَوَّلِهِ. این روایت دلالتش صریحه، در دلالت هیچ بحثی نداریم که چه؟ که اگر در وسط غسل حدثی به وجود بیاد که مثالهاشو زدیم، اون حدث موجب بطلان و نقض غسل می شود که تصریح دارد فاعد الغسل. این کتاب، این سند یه سند خاصیه. چطوری سند خاصیه؟ می شود به وجهی به این سند اعتماد کرد، اصلا الان مرسل تلقی می شود. اعتمادشو بعدن میگم، اجازه بدید روایت دوم رو بخونم. روایت دوم کتاب فقه رضوی، صفحه 28. در این کتاب شریف آمده است روایت، گویا روایت، ولا بأس بالتبعید الغسل تغسل یدیک تا اینکه میرسد فَإِنْ اَحْدَثْتَ حَدَثًا مِنْ بَوْلٍ اَوْ غَائِقٍ اَوْ رِيحٍ بَعْدَمَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ اَوَّلِهِ. متن این حدیث شریف هم کامل در حد صریح، و بعد می فرماید که صاحب وسائل می فرماید که و نقله الاصحاب، این روایت شیخ صدوق رو که در باب 29 گفتیم اصحاب هم نقل کرده اند. در جهت سند و اعتبار سند، ما اون مسیر و معیارهای معروف رو نداریم. سند ظاهرش چیه؟ مرسله، اما نکته هایی هست. اجازه بدید فاضل هندی صاحب کشف اللسان در کتاب کشف اللسان جلد 2 صفحه 46 می فرماید که قول محقق حلیست که غسل باطل نمی شود با حدث اصغر در وسط، ولی پس از اتمام غسل باید یه وضو بگیرد. این قول درسته، می فرماید الا این الا ایصح الخبران، الا ایصح الخبران، مگر اینکه صحیح باشد این دو خبر. اگر این دو خبر صحیح بود، همان قول شیخ طوسی و سیدنا استاد و قول تحقیق خواهد بود. پس بنابراین یک اشعارهای بین محققین هم درباره صحت و اعتبار هست. اما به ذهن شریفتون دارید که اعتبار خبر تنها منحصر به صحت سند نیست. اعتبار خبر چیه؟ وثوق به صدور. موضوع حجیت خبر، اصطلاح دقیق در محفظت رو ثبت کنید، موضوع حجیت خبر وثوق به صدور هست. اگر به روایت حسن اتفاق میکنید، من نفر میکنم از عازم تا عازم. موضوع حجیت خبر وسوخ به صدور هست. بنابراین ما پس از این که وسوخ به صدور پیدا بکنیم معتبر میشه این دوتا روایت. اولا درباره فقه رضوی بحث مفصلی داشته ایم که یک نکته اصلیش اینه که این کتاب، خود این کتاب کتاب معروفیه، اصل کتاب قابل انکار نیست، کتاب معروف و قطعی است. منتها اشکالی که میکنن اینه که روایاتی که در این کتاب آمده شبهه دارد. شبهش چیه؟ میگه این کلام خود شیخ صدوق باشه، روایت نباشه. در اونجا اولا و ثانیا داشتیم، اولا که کتاب اسمش رو منسوب میکنن به امام رضا علیه السلام، و ثانیا شیخ صدوق از قبل نفس خودش، شیخ صدوق دیگه از قبل نفس خودش حدیث نمی کند. ما تقریبا درباره شیخ صدوق، ما یعنی رجال، ما یعنی فقه، درباره شیخ صدوق شک نداریم که کلام خودش رو به عنوان کلام خودش بگد. آنچه دارد از نصوص دارد، این اول و ثانیان هست. و ثالثا همین کتاب فقه الرضا یا فقه الرضوی که عمدتا اصولیون اخیر یا اعاظم اصول در تاریخ اخیر اشکال میکنن، تمامی فقه ها این روایات این کتاب رو ذکر میکنن، روایات رو در بحث ذکر میکنن. پس ذکرهو ذکرون یلعب دورن ایجابیان فی المسئله فی البحث. بنابراین خود این کتاب لهو دورن و لهو مکانن. اما روایت دیگری رو که سید صاحب مدارک
نقل کرده، بحث فقه رضوی اینو شیخ صدوق فرمودن یا پدر شیخ صدوق؟
پدر شیخ صدوق قطعاً قطعاً از قبر نفس خودش چیزی نقل نمی کنه. مطلب دیگر این است که صاحب مدارک میگه ما این روایت در عرض مجالس صدوق دیدیم. عرض مجالس صدوق کتابیه، این سند الان مرسل فکر میکنه مرسل نیست، چطوری جامعه بزنتی مثلا کتابه. اینها یک راوی تاریخ اخیر اگر از جامعه بزنتی کتاب روایت نخل بکنه چی میشه؟ درسته، به شرط اینکه خود کتاب قطعا دیده باشد. صاحب مدارک از عرض مجالس از کتاب شیخ صدوق که نقل میکند واسطه دیگه از بمیرد. نقل از کتاب مشروط به اینه که خود اون کتاب قطعا در اختیار ناقل باشه، و صاحب مدارک هم کسی نیست که بگد عن عرض مجالس از یک کسی شنیده، خودش میگه عن عرض مجالس. پس از کتاب شیخ صدوق که نقل بکند، عرض مجالس و شیخ صدوق مثل جامعه بزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه، مثل کتاب بزنطیه. برابر این اونجا هم شائبه از اعتبار دیده میشود، لذا صاحب وسائل هم اعتماد کرده که اینو نقل میکند. این امتیازات جمع کنیم، امتیازاتی که جمع کنیم، شیخ طوسی هم مطابق با مفاد این دوتا روایت فتوا اعلام میکنه. علامه حلی و شهید هم مطابق این مدلول این دو روایت فتوا اعلام میکنن و گفته میشود که ازهر و امتن همین رأی سوم باشد که همین رأی هست، یعنی بطلان غسل به وسیله وقوع حدث اصغر. و در نهایت هم گفتیم که مطابق احتیاط هم هست و مطابق اصل هم هست. یه معین دیگه هم پیدا کردم براش تازه و اون اینه که حرف ما چه بود؟ حرف ما این شد که گفتیم این غسل غسل کامل نیست، این غسل غسل کامل نیست. در بیان سیدنا الاستاد هم در همان منبع به دست آوردیم که تصریح کردن که اگر غسل در وسط غسل حدث اصغر صورت بگیرد غسل رو کامل بکند، اون غسل غسل کامل نیست. همین که گفتیم غسل کامل نیست دیگه کافیه برای ما، دیگه زمینه اظهار نظر به توفیق خدای متعال آماده می شود. غسل که کامل نبود طبیعتا شک در تحقق غسل می کنیم، شک از صحت بناتر در تحقق غسل شک می کنیم، شک در تحقق غسل مساوی با عدمش هست. بنابراین جای تردید نیست که احتیاط این است که غسل را اعاده کند و آن غسل آسیب دیده و نقص رسیده را ناقص تلقی بکند. مطلب تا اینجا تمام. مسئله شماره 9 رو بگم برای شما که تتمه این مطلب هست، بعد اجازه بدید که کامل بشه. در ادامه میفرماید و کذا اذا احدث تتمه، شماره 9 نیست، همین تتمه خود این مسئله شماره 8 میفرماید و کذا اذا، که فرع دومی تقریبا ولی داخل همین فرع شماره 8، و کذا اذا احدث فی سائر الاغسال ولا فرق بین ان یکون الغسل ترتیبیا او ارتماسیا. پس دو تا فرع دیگه. یک، ما تا حالا بحثی که داشتیم این بود که در وسط غسل جنابت اگر حدث اصغر به وقوع پیوندد حکم آن است که غسل نقض برمی‌دارد و باید اون غسل را کل عدم تلقی کرد. تا اینجا رسیدیم. و اما اگر اغسال دیگر باشد، اغسال واجب یا مستحب غیر از غسل جنابت، اونجا چه می شود؟ متن می فرماید که و کذا اذا احدث فی سائر الاغسال، که طبق متن غسل باطل نیست، وضوئی باید گرفته بشود. توضیح مطلب از این قرار است که غسلی که غیر از غسل جنابت هست، مثل غسل مس میت و غسل حیض و غسل استحاضه مثلا و غسل احرام علی قولین، اگر چنانچه یا غسل نذر، اینها که اغسال واجبه هستند، اگر در وسط این اغسال حدث سر بزند به وقوع پیوندد، این غسل ها باطل می شود یا باطل نمی شود. در این باره باید به دو مطلب مربوط به این بحث توجه کرد. یک، اون باید بررسی کرد که اغسال غیر از غسل جنابت که بحث کردیم، اغسال واجب دیگر به ما هو و غسل، هر موجبی که دارد موجب آن غسل ناقض وضو هم هست یا نیست. مثلا کسی غسل مس میت میکند با وضو هست، غسل به عادش میاد، ولی این مس میت ناقض وضو هم هست یا نیست؟ اگر ناقض باشد باید برد وضو هم بگیرد بنابر قولی، و اگر ناقض نباشد غسلشو بکند، وضوع قبلی کافیست. این تحریر بحث که غسل واجب غیر از غسل جنابت که بحثش کامل است، که غسل جنابت از وضوع کافیست و ناقض هم هست. آیا غسل موجب دیگر از موجبات اغسال واجب ناقض هستن یا نیستن؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع والا که گفتیم میفرماید که غسل موجبات اغسال واجبه غیر از موجب غسل جنابت ناقض وضو نیستن. چرا؟ برای اینکه در بحث نواقض شرح دادیم که نواقض وضو حصر شده به ما یخرج من المخرجین از بول تا معنی و غیر و ریح. بنابراین طبق نصی بگید مستفیض یا نصن و اجماعن نواقض، نواقض وضو منحصر است به اونها. مس میت موجب وضو نمی شود، ناقض وضو نیست، و همینطور نواقض دیگر غیر از جنابت. این یه مطلب. مطلب دومی را که در مقدمه این مسئله بررسی کنیم این است که ببینیم اغسال واجبه دیگر کفایت از وضو می کند یا نمی کند. آنچه مسلم هست نسن و اجماعن، بلکه در حد یک ضرورت فقهی، این است که غسل جنابت از وضو کفایت میکند. و در باره اغسال واجبه دیگر اختلاف بین فقها وجود دارد. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که اغسال واجبه کلن به طور کل از وضو کفایت میکنن. به طور مفصل انشاءالله اینو بحث میکنیم. اجالتن در فقط به عنوان اشاره برای شما گفته بشود باب 33 از ابواب غسل جنابت که نصوصی آمده است، روایاتی در این روایات متعدد آمده است، ایو وضوء اطهر من الغسل، در روایت متعدد این همین جمله تکرار شده است، و در بعضی از تعابیر آمده است ای وضوء انقى من الغسل، تمامی اقسال واجبه را، بلکه اقسال مستحبهی که استحباب و شرعن ثابت شده باشد. اونجایی که برای شما میگفتم استحباب شرعی و استحباب به معنای رجحان که بعضی از دوستان گیرونی داشتن، یکی از اساس اینجا نشان میداد. غسل از مستحبات به معنای روشن قطعا هست، ولی مخصوصا اگر بدن مثلا کمی نیازی به شستشو داشته باشه، تمیزی، قطعا مستحب به معنای روشن هست، ولی مستحب شرعی نیست. از وضو کفایت نمی کند، اما غسل جمعه یا غسل شبهای قدر یا غسل احرام علا قولن که مستحب است، استحبابش که شرعاً ثابت شده باشد از غسل کفایت میکند، که گفتیم ای وضوء اطهر یا ای وضوء انقى من الغسل. بنابراین با این دو نکته مقدماتی که درباره این مسئله گفته شد، الان خود مسئله رو باید شرح بدیم که عنوان رو بخوریم و شرحش برای فردا بماند، که غسل واجب غیر از غسل جنابت، اگر در وسط غسل حدث اصغر به وقوع پیوندد چه می شود؟ غسل باطل می کند یا باطل نمی کند؟ فتوای متن و رأی سیدنا استاد این است که غسل باطل نمی شود، منتها درباره اون دو مطلب مقدماتی که گفتیم که غسل ناقض هست یا نیست، و یا اینکه غسل واجب از وضو کافی هست یا نیست، بحثی دارد. انشالله شرحش رو فردا محضرتون باشیم. سلامتی آقا، سلامت خط کنیم.